ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام میگم به یکایک شما شنوندگان خوبمون از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوسته اید. یک شنبه 13 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با دوم ماه فوریه سال 2020 میلادی. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فرداست. سپاسگزاریم از همراهیتون. الهه روانشاد هستم. شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. ما اجازه بدید که نخست به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها، و بشنویم اونها رو از همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. شماری از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به حبس و تبعید محکوم شدند. بنابراین احکام که روز یکشنبه منتشر شد، عبدالرسول مرتضوی جانباز جنگ ایران و عراق به 26 سال حبس محکوم شد. هاشم خواستار عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد به 16 سال حبس، 3 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان و 3 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. همچنین محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز به 15 سال حبس، 3 سال تبعید به ایزه در استان خوزستان و 3 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. تعداد دیگر از امضا کنندگان این بیانیه از جمله فاطمه و محمد حسین سپهری فعالان فرهنگی نیز به 6 سال حبس محکوم شدند. به گزارش سایت هرانا، این اتهامات تنها مربوط به 2 اتهام تشکیل گروه و تبلیغ علیه نظام بوده و در خصوص اتهامات توهین با آیت الله خمینی و علی خامنه‌ای پرونده در درس بررسی خواهد بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که عربستان سعودی به هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی درباره معامله قرن روادید نداده است. نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی قرار است روز دوشنبه 14 بهمن در سطح وزیران خارجه کشورهای عضو در عربستان برگزار شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که عربستان سعودی به هیئت جمهوری اسلامی به ریاست حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه روادید نداده است. روابط ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر و به دنبال درگیری‌ها در سوریه و یمن و افزایش رقابت‌های منطقه‌ای دو کشور تیره‌تر شده است. ریاض پس از حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد در دیماه 94 روابط خود را با تهران قطع کرد. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه در یک گفتگوی رادیویی به وضعیت فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال اشاره کرد و گفت که ایران با آزاد کردن این دو پژوهشگر زندانی اقدامی تاثیرگذار انجام خواهد داد، زیرا آنها هیچ گناهی مرتکب نشدند. وزیر امور خارجه فرانسه در این مورد تصریح کرد:
Nous considérons que ces emprisonnements sont insupportables.
ما به عالی‌ترین مقامات ایران و از جمله پرزیدنت روحانی گفته ایم که این نوع بازداشت‌ها غیر قابل تحمل است. آقای لودریان گفت: ما می‌دانیم که آنان در شرایط خوبی نیستند و همیشه با آنان خوشرفتاری نمی‌شود. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس روز 17 خرداد ماه امسال پس از بازگشت به ایران از سوی نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود بازداشت شد. علاوه بر او رولان مارشال محقق فرانسوی هم توسط سپاه بازداشت شد. آقای مارشال متخصص امور آفریقا و دوست و همکار فریبا عادل‌خواه است و برای دیدار با وی به تهران سفر کرده بود. حزب اتحاد ملت در نامه سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی بر سر تداوم نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان شد. در نامه حزب اتحاد ملت با اشاره به رد صلاحیت گسترده بخش اعظم نامزدهای انتخاباتی مجلس و با یادآوری اظهارات اخیر حسن روحانی در مورد تهدید جمهوریت نظام و تبدیل انتخابات به تشریفات انتصاب، خواستار همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شد. در این نامه بدون اشاره به اینکه نظارت استصوابی در زمان رهبری آیت الله خامنه ای و با نظر مساعد وی اعمال می شود، برداشت افراطی از اصل 99 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان را خلاف روح مردم سالارانه این قانون توصیف کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ایران از انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد. رویکرد علاوی چه خواهد بود؟
انتقال 10 یا 20 نفر برای اجرای اقدام در هر کشوری که میافتاد تبدیل به مهمترین خبر مربوط به این کشور میشد. متأسفانه در جمهوری اسلامی اینطور نیست.
ابراز نگرانی سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام حدود 20 نفر در ایران. صدایی که میشنیدید از سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران بود. و اما ژاپن از اعزام یک رزمناو خود به منطقه خاورمیانه برای حفظ آزادی کشتیرانی خبر داد.
یکی از نکات مهم در این ارتباط اینی که این ناو تحت ائتلاف نه اروپایی خواهد بود و نه تحت فرماندهی ائتلاف به رهبری آمریکا.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز یک شنبه گفت ایران در راستای ادامه حمایت‌هایش از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تحکیم مبانی دموکراسی در عراق از انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور استقبال می‌کند. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز شنبه محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید تا به 2 ماه بنبست سیاسی در کشورش پایان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد توفیق علاوی تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام در کشور عراق سکان هدایت را به دست خواهد گرفت و باید ظرف 1 ماه دولت جدید عراق را تشکیل دهد. علی مأموری تحلیلگر مسائل جهان عرب، رادیو فردا در گفتگو با او در این باره بیشتر پرسیده است.
تا کنون مجموعی از کاندیداها رو به آیریت شمو ارائه کرده بودند احزاب سیاسی حاکم، اما این کاندیداها مورد انتقاد و مورد انکار جدی راهنمای کننده ها قرار نمی گرفت و شانسی برای به دست گرفتن نخست وزیری نداشتند. به جهت مخالفت های جدی هم در صحنه سیاسی هم در صحنه مردم، آقای سیستانی هم فرموده بودند که نخست وزیر جدید نباید یک شخصی باشه که محل اختلاف و محل ایجاد نزاع و درگیری بیشتر باشه. از این جهت آقای رئیس جمهور امتناع داشتن نسبت به پذیرفتن کدوم از این کاندیداهایی که قبلا مطرح شد. آقای علاوی در واقع کاندیدایی هست که از یک طرف از جانب دو گروه بزرگ شیعی که سائرون و فتحت مورد پذیرش هست از یک طرف، از طرف دیگه روابط نسبتا خوبی با کردها و سنی ها داره، از طرف سوم به جهت اینکه چهرهش چندان در صحنه سیاسی وجود نداشته در دوره اخیر سوخته نشده، اون اعتراضش جدی و شدیدی که نسبت به دیگران بود برای ایشون تا حد کمتری وجود داره. از این جهت آقای رئیس جمهور قانع شدن که ایشون رو معرفی کنن به پارلمان. الان منتظر هستیم که پارلمان رأی گیری کنن که آیا رأی بیارن یا نه.
آقای مأموری، مردم عراق برداشتن یک دولت کارآمد تاکید کرده بودند و بارها در اعتراضاتشون به این مسئله اشاره شده. حالا از دیدگاه شما آیا محمد توفیق علاوی میتونه این نقش رو خوب ایفا کنه؟
ایشون دیروز در اولین سخنرانی که خطاب به مردم ارائه کردن وعده های مختلفی رو دادن، از جمله مبارزه با مجموعه میلیشیه های جاری در کشور، انحصار اسلحه به دست دولت، ایجاد قانون محکمتر و قویتر و اینکه یک پیشرفت اقتصادی رو در کشور بتونن ایجاد بکنن. اما با توجه به واقعیت موجود در کشور بسیار بعیده که این مسئله امکان پذیر باشه و عملی بشه، به جهت اینکه ایشون سابقه کاری چندان قوی نداره. قبلا وزیر ارتباطات بوده که استعفا داده بعد از یک مدت کوتاهی از وزارت، نتونسته کارنامه‌ای درخشان و موفقیت قابل توجه از خودش ارائه بده، تیمی نداره. وضعیت عراق وضعیتی است که نیازمند به یک تیم هست، نیازمند به یک شخص، و فشارهای جدی داخلی و اقلیمی روی اون هست. بعید هست که ایشون بتونه در واقع تغییر جدی بالاتر از اون چیزی که در زمان آقای عادل عبدالمهدی بود ارائه بده.
در این راستا نقش ایران در عراق چه خواهد شد؟ ایران از انتخاب محمد توفیق علاوی استقبال کرده، اما این استقبال رو باید تا چه اندازه به حقیقت نزدیک دانست؟
خب این استقبال از هر دو طرف ایرانی و آمریکایی ارائه شده. به نظر میرسه ایشون یک گزینه نسبتاً توافقی هست که مصالح و منافع هر دو طرف رو در عراق تأمین خواهد کرد. از یک طرف منافع و مصالح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران رو در عراق که از طریق مجموعه از شبکه‌های سیاسی و حزبی و نظامی و امنیتی در عراق ایجاد شده رو تهدید نخواهد. خواهد کرد و از طرف دیگری مواضع تندی علیه نیروهای آمریکایی، سفارت آمریکا و حضور آمریکا در عراق نخواهد گرفت. از این جهت به عنوان یک مرحله میانه و یک مرحله‌ای که به نوعی بتونه تنش‌زدایی بکنه از وضعیت جاری در عراق به شکل مشخص، ایشون در واقع این مرحله بتونه به خوبی سپری بکنه. اما در ادامه باید ببینیم هنگامی که تنش‌ها دوباره بین دو کشور پدید بیاد، آیا ایشون توانایی خواهد داشت که مقاومت بکنه و یا یک موضوع بسیار ضعیف همانند آقای عادل عبدالمهدی ارائه بده که نتونه توازن بین دو طرف رو برقرار بکنه.
آقای مأموری، از دیدگاه شما حالا واکنش گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق به انتخاب او چه خواهد بود و او در مورد اونها چه خواهد کرد؟
خب عملا ایشون در واقع کاندیدای گروه‌های نزدیک به ایران هستش. گروه فتح که مجموعی از احزاب سیاسی برآمده از درون هشت شبی نزدیک به ایرانه و گروه طاهرون وابسته به آقای مقتدا صدر ایشون رو کاندید کرده. عملا به طور طبیعی پشتیبانی گروه‌های نزدیک به ایران و خود ایران رو ایشون داره. اما از طرف دیگر ایشون وعده داده در صحبت‌های دیروزش که بر روی مجموعی از پروژه‌ها از جمله حصر داشتن اسلحه به دست دولت، ممانعت از فعالیت نظامی گروه‌های شبه نظامی که خارج از دولت در عمل میکنن و اموری از این دست رو در عهده داده که اینها در تعارض با وجود احزاب و برخی از گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق هستش. گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران پایگاه نظامی دارن، اسلحه دارن، نفوذ سیاسی دارن، مجموعی از منافع اقتصادی رو دارن و تاکنون در بسیاری از موارد بدون نظارت دولت و خارج از چارچوب قانون عمل میکردن. بسیار دشوار است که ایشون بتونه جلوی این فعالیت ها رو بگیره، چون جلوی این فعالیت ها رو گرفتن به معنای ممانعت از برخی از پروژه هایی که در منطقه به شکل کلی اینها در حال مشارکت در ایجاد و در پیشرفتش هستن. در مقام عمل باید ببینیم آیا ایشون موفق خواهد بود که این گروه ها رو سازماندهی بکنه و قانون رو بر اونها تحمیل بکنه یا نه. بعید به نظر میرسه که چنین توانایی روشون داشته باشه.
ایران از انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد. رئیس جمهوری عراق برهم صالح روز شنبه محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. رویکرد او چه خواهد بود؟ و این مسئله بود که علی مأموری تحلیلگر مسائل جهان عرب به پرسش‌های ما در اون باره پاسخ می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و صد البته سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. بشنوید که یک رزمناو ژاپنی روز یک شنبه امروز برای محافظت از آزادی کشتیرانی در منطقه خاورمیانه از بندری در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن عازم دریای عمان شد. رضا جمالی گزارش می دهد.
دولت ژاپن روز یکشنبه یک ناوشکن دریایی خود را با هدف حفاظت و مراقبت از کشتی‌های این کشور در خاورمیانه به دریای عمان اعزام کرد. این کشتی از پایگاه نظامی در نزدیکی توکیو طی مراسمی با حضور مقامات عالی رتبه ژاپن از جمله شینزو آبه نخست وزیر این کشور عازم این مأموریت کم سابقه دریایی شد. در این مراسم نخست وزیر ژاپن در سخنانی گفت کشورش آمادگی دارد برای محافظت از کشتی‌هایش که در معرض خطر هستند مجبور به استفاده از زور شود. تصمیمی بحث برانگیز زیرا قانون اساسی ژاپن استفاده از نیروی نظامی این کشور را برای حل و فصل اختلافات بین المللی منع می کند. آنطور که رسانه های بین المللی نوشتند، این مأموریت دریایی ژاپن با هدف جمع‌آوری اطلاعات در دریای عمان و شمال دریای عرب و خلیج عدن است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره مشخصات ناو اعزامی ژاپن به دریای عمان به رادیو فردا می گوید:
در حد یک ناو شکن هست، هلیکوپتر حمل میکنه، ولی برای اجرای گشت به طور کلی در خلیج فارس و دریای عمان نیاز هست به هواپیماهای تجسسی که همکاری نزدیک داشته باشن با همین ناو. به همین جهت دو فروند هواپیمای تجسسی پی 3 تی را با این خواهند فرستاد و در مجموع میتونند به طور کلی ضمن گشت‌زنی، جمع‌آوری اطلاعات، کنترل و تردد نفتکش‌های یا کشتی‌های تجاری مربوط به ژاپن یا عازم ژاپن رو تحت نظر داشته باشن.
به دنبال حملات به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان که در بهار امسال روی داد، نگرانی‌هایی در خصوص تأمین امنیت کشتیرانی در این منطقه مطرح شد. یوسوکه اینابا، فرمانده ناوشکن اعزامی ژاپن به دریای عمان، در جمع خبرنگاران از آمادگی این نیروها به منطقه خبر داد.
خدمه این کشتی جنگی به خوبی آماده هستند و برای جمع‌آوری اطلاعات و برای اطمینان از ایمنی کشتی‌های ژاپنی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
در همین حال سفارت ایران در توکیو در واکنش به اعزام کشتی جنگی ژاپن به دریای عمان اعلام کرد تهران حضور نیروهای خارجی را در این منطقه در جهت صلح و ثبات ارزیابی نمی کند. در همین حال ژاپن اعلام کرده که یگانهای اعزامیش را به آبهای تنگه هرمز و خلیج فارس نخواهد فرستاد و آنها تنها در دریای عمان مستقر خواهند شد. حسین آریان، کارشناس نظامی:
در داخل خلیج فارس شاید نیازی نباشه برای اینکه به اندازه کافی ائتلاف به رهبری آمریکا و همینطور ائتلاف به رهبری فرانسه که از پایگاه ابوظبی کنترل میشه ادامه خواهد داشت. در مجموع اون چرا که کشتی‌ها وقتی که از تنگه هرمز خارج میشن در کل به دو بخش تقسیم میشه، یکی به طرف یکی از خطوط مواصلاتی به طرف تنگه مالاگاس دریای چین جنوبی، به طرف دیگه به طرف بابل‌مندب است. و همین جهتی که توجه این ناو و به طور کلی هواپیماهایی که همراهش هست بر روی این خط مواصلاتی به طرف تنگه مالاگا خواهد بود که مطمئن بشه که حرکت ناوها آزاد خواهد بود و صدمه‌ای به اینها نخواهد رسید. یکی از نکات مهم در این ارتباط اینی که این ناو تحت ائتلاف نه اروپایی خواهد بود و نه تحت فرماندهی ائتلاف به رهبری آمریکا، ولی چون در منطقه حضور داره و قبلا هم اعلام شده بود نوعی هماهنگی وجود خواهد داشت از نظر به باور من اطلاعاتی بین اینها که بتونه کارشو به درستی انجام بده.
در واکنش به حملات زنجیره‌ای به چند نفتکش و کشتی تجاری که بهار امسال در تنگه هرمز و دریای عمان رخ داد، آمریکا و شماری از کشورهای غربی و عربی ایران را مقصر این حملات معرفی کردند، اما تهران دست داشتن در این حملات را رد کرد. با این حال آمریکا از متحدان خود خواست به ائتلاف دریایی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در آب‌های این مناطق بپیوندند. در واکنش به این درخواست، ژاپن و کره جنوبی که از جمله متحدان واشنگتن هستند، اعلام کردند وارد ائتلاف دریایی با آمریکا نمی‌شوند و به طور مستقل مأموریت حفاظت از کشتی‌های تجاری خود را انجام خواهند داد.
از رضا جمالی می‌شنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم دیدگاهاتون رو.
با نقص فنی 4 هواپیما ظرف یک هفته اخیر و ورود ویروس کرونا جشن پیروزی انقلاب فریب انجام خواهد شد. قتل عام آبان 98، خیانتها، اختلاسها و جنایتهای دیگر از کرامات این حکومت و رهبری موقت است.
آقای مطهری در فضای مجازی یک نوشتاری دارن، آخرش هم توصیه میکنن همه در انتخابات شرکت کنید. سوال از ایشون اینه که وقتی شما خودتون واجد صلاحیت میدونید رد شدید، دیگه از فرزند شهید و برادر زن رئیس مجلس و اینها کسی دیگه مگه شایسترم هست؟ بنابراین شما فقط فشار رو گذاشتید رو شرکت کننده ها، ولی نگفتید که شورای نگهبان هر کی رو بخواد معرفی میکنه و مردم باید به اونا رأی بدن. مردم فهمیدن آقای مطهری، تو رو خدا بذار زندگیشونو بکنن.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران میکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این بیخانمها کمک نمیکنه، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه خبر داد که در روزهای اخیر بیش از 20 زندانی محکوم به مرگ در زندان رجای شهر برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. این سازمان با اشاره به اینکه احتمال دارد این اعدام جمعی بامداد یک شنبه یعنی امروز صورت گیرد، خواستار توجه افکار عمومی و جامعه بین الملل به این موضوع شده بود. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ را جویا شده که این خبر را داده بود پیشتر.
طی اطلاعاتی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده بود، در روزهای گذشته حدود 20 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند که اتهام اکثر این افراد هم قتل بوده و احکام اعدام این افراد قرار بوده امروز اجرا شه و تا این لحظه سازمان حقوق بشر ایران موفق به تایید اجرای احکام دست کم 3 نفر از این افراد شد، ولی هنوز اطلاعات ما کامل نیست و این احتمال هم وجود داره که احکام تعدادی در روزهای آتی اجرا شه. قبلاً ها اینطور بود که روز چهارشنبه روز اجرای حکم اعدام در زندان رجای شهر بود، ولی مثل این که این رویه تغییر کرده و برای مثال هفته گذشته روز یکشنبه 5 نفر اعدام شدند که در بین اینها 2 زن هم بود. یک از این زنان از زندان قزل حصار منتقل شده و این هفته در روز یکشنبه حداقل 3 حکم تا این لحظه اطلاعاتش به ما رسیده که اجرا شده. متاسفانه جمهوری اسلامی اکثر اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنه و برای مثال در سال گذشته بیش از 70% اعدام‌های زندان رجای شهر کلاً حدود 100 نفر اعدام شده بودن که بیش از 70% از این اعدام‌ها رو اعلام نکردند و تحت شرایطی که وجود داره رسیدن اطلاعات سخته.
آقای امیر مقدم، شما از تایید 3 حکم اعدام در روز یکشنبه خبر دادید. چقدر طول میکشه که آمار دقیق اعدام ها رو به دست بیارید و چگونه این کار رو میکنید؟
خب ما بیش از 10 سال تجربه داریم در جمع‌آوری اطلاعات از زندان های مختلف و معمولا طی 1 یا 2 روز ما میتونیم این اطلاعات رو تایید کنیم، ولی شرایط تا حدی تغییر کرده در ماه‌های گذشته، خصوص بعد از اینکه زندان رجای شهر رئیسش عوض شد و عزیزی رئیس زندان شده که شرایط رو خیلی سخت‌تر کرده. در هفته‌های گذشته چندین بار گارد ویژه یورش بردن به بندهای مختلف و تلفن‌های موبایل زندانیان رو گرفتند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. خود رئیس زندان حضور داشته و شرکت کرده در ضرب و شتم این زندانیان و حتی تهدیدشون کرده به جلو انداختن احکام اعدام، ولی معمولا چند روز طول میکشه و خب شرایط بسیار دشوار هست و ریسک زیادی هم هست کسانی که این اطلاعات رو به بیرون میفرستن. مطلب مهم اینه که این اتفاق، انتقال 10 یا 20 نفر برای اجرای حکم اعدام در هر کشوری که میافتاد، تبدیل به مهمترین خبر مربوط به این کشور میشد. متاسفانه در جمهوری اسلامی اینطور نیست، چون که آمار اعدام ها اینقدر بالاست و ما امیدواریم که جامعه مدنی و مطبوعات بیشتر به این مسئله بپردازند.
از محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ میشنیدیم در مورد احتمال اعدام بیش از 20 زندانی در رجای شهر. و اما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها امکان نامزدی چهره‌هایی را داده که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. در این دایره محدود، حتی 1/3 نمایندگان فعلی مجلس، احزاب سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به رئیس جمهوری جایی ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفندماه برگزار می شود، اما حاکمیت و شورای نگهبان بار دیگر در رد صلاحیت نامزدان انتخابات ارقام تاریخی به جا گذاشتند. رد صلاحیت‌های گسترده تازه در بین گروه‌های سیاسی درون حکومت رخ داده، چون چهره‌ها و گروه‌های سیاسی و فکری مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی اصلاً اجازه شرکت در انتخابات را ندارند. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
این اقدام حاکمیت یا شورای نگهبان هیچ هدفی جز یک دست کردن بیش از گذشته حاکمیت نداره. به همون نسبتی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی در ناکارآمدی داره پیشرفت میکنه، در درک موقعیت خودش هم به نظر من داره دچار مشکلات جدی میشه. زیرا اگر کوچکترین منطق و کوچکترین عقل‌گرایی در شورای نگهبان وجود داشت، میبایست در حال حاضر برای افزایش امکان مشارکت مردم در انتخابات یک مقداری کوتاه بیاد نسبت به رد صلاحیت ها که به نظر میاد شورای نگهبان تصمیم خودش رو گرفته و اصطلاحاً داره میگه که مرگ یک بار، شیون هم یک بار، چون شاید دارن پیش بینی میکنن که روزهای بسیار سختی در پیش خواهد بود که یک دستی حاکمیت در اونجا ممکنه به دادشون برسه.
شورای نگهبان چهره های بسیاری از احزاب اصلاح طلب و حتی نیروهای نزدیک به رئیس جمهوری را رد کرده، تا جایی که روز یکشنبه حسن روحانی در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر اما با زبان خاص خود از شورای نگهبان انتقاد کرد.
تأکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سلایق مختلف اون که میخواهند برگزینند و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند، حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.
در روزهای گذشته گروه‌های سیاسی اصلاح طلب اعلام کردند در 158 حوزه از 208 حوزه انتخاباتی هیچ نماینده‌ای ندارند، یعنی 76% کل کشور. حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، هم در همین باره نوشته که بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا 2/3 از کاندیداهای ثبت نام کرده، یعنی حدود 9000 نفر، از فرایند انتخابات حذف شدند. به گفته او مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده است، به طوری که هم‌اکنون 230 کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است. به گفته آقای جلایی پور 160 کرسی برای جوانان مؤمن انقلابی یا کرسی‌های مورد حمایت نظامیگرها از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد و 70 کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است. صدای مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح طلب در یک سخنرانی عمومی در دی ماه 98:
معیارم برای انتخابات و هر نوع سیاست ورزی اینه که تاثیرگذار باشیم. ما اگه نتونیم تفاوت معنادار با رقیب داشته باشیم، شرکتمون لغو و با شرکت نکردنش فرقی نداره. کجا باید شرکت کنیم؟ جایی که بتونیم تاثیر بذاریم. اگه نمیتونیم تاثیر بگذاریم، فقط اعتبارمون میره، فحش می‌خوریم بدون اینکه کاری بتونیم انجام بدیم. و اتفاقا اصلاحات همینطور مردم بیشتر ازش ناامید میشن و راه باز میشه برای اینکه جامعه رادیکال بشه.
میزان گسترده رد صلاحیت‌ها تنها در بین چهره‌ها و احزاب سیاسی درون حکومت باقی نمانده و 90 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان به طور کلی درباره این رد صلاحیت‌ها آنها را به فساد اخلاقی و مالی متهم می‌کند. اما چهره‌هایی از فاطمه سعیدی و محمود صادقی گرفته تا علی مطهری اعلام کردند که آنها را به خاطر عدم التزام به ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت کردند. علی مطهری گفته به رد صلاحیتش اعتراض نمی‌کند، اما این رد صلاحیت‌ها را خطر و تهدیدی علیه کیان جمهوری اسلامی می‌داند. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
جمهوری اسلامی الان بخون با گرایش آقای خامنه‌ای که حاکمه کاری جز این نمی‌دونه بکنه. یکی اینکه اگر مسئله رهبری بخواد رخ بده، باید در بالا رئیس جمهوری و مجلس همراه باشه تا تغییر رهبری یا بعد آقای خامنه‌ای مسئله حل بشه. یکی اینکه با غرب بگه فقط یه صدا از ایران میاد. یا آقای خامنه‌ای یک مسیری بردن جامعه ایران در تونل تنگ راه تاریک برای حفظ نظامی که خودش ازش تعریف می‌کنه تدارک دیده. غیر از این نمی‌تونه کاری انجام بده. اون جامعه است که باید به نظر من با یه نعی بزرگ به این انتخابات یه جوری یک صداشو بلند کنه، یعنی بگه من رأی نمیدهم و این صدای منو بشنو، چرا من رأی نمیدهم. ولی این چیزی که اینا انتخاب کردن این مسیره. آقا خامنه‌ای 3 انتخاباتی که اخشار زیادی از مردم شرکت کردن، همسال ما هم دعوت کردیم که ما خواستیم برد برد باشه، تبدیل به باخت برای ما و برد برای خودش کرد. الان به نظر من ما باید بریم به بازی باخت باخت، یعنی این کاری که نظامم ببازه و این راهش اینه که عدم عدم شرکت طیف گسترده از مردم در بردی.
میزان گسترده رد صلاحیت ها از سوی حاکمیت تا جایی رسیده که برخی از چهره ها و فعالان سیاسی از انتخابات به عنوان انتصابات یاد می کنند.
از وحید پوراستاد می شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان سری بزنید به رادیو فردا.com. آخرین خبر ما رو بخونید. 8 تن از نویسندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای به 72 سال زندان محکوم شدند. در میان آنها میتوان به عبدالرسول مرتضوی اشاره کرد که 26 سال زندان گرفته، هاشم خواستار 16 سال و محمد نوریزاد 15 سال. بیشتر بخوانید با جزئیاتی بیش از این که شنیدید. عزیزان به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار شما. پویا، پایدار و پیروز باشید.